دیگری را بفروشد از برای دیگری بدون اینکه او اذن داده باشد یا بدون اینکه نهی کرده باشد خب را بفروشد. ناحیه مالک نه اذنی بود و نه نهی بود. مسئله دوم این است که برای مالک می فروشد در حالی که او منع کرده بود از فروختن. فرض فرمید پدر گفته بود به پسر که این متاع را نفروش، این می فروشد متاع پدر را، برای پدرم می فروشد. حالا آیا بعدن که اجازه بدهد اینم نافذ میشه، صحیح میشد یا نه؟ میفرما که مشهور این است که صحیحاً واقع میشه به اجازه متأخره، اگرچه مالک نهی کرده باشد. ولی بعضی مخالفت کرده اند، مثلا از علامه رضوان الله علیه که ایشون نسبت به روایت نبوی صلی الله علیه و آله که دارد که اذا تزوج العبد بغیر اذن مبلاه کان آهرن زانیان، ایره فرموده ان به این دکه در صورتی است که مولا منع کرده باشد. و حالی که خب اگر چنانچه این قابل اجازه بود، خب اگر به اجازه مولا خب درست میشد دیگه. و همچنین محقق ثانی رضوان الله علیه چون فرموده اند که به عاصب حاسد است، چه این که خود غصب اماره این است که مالک را منع دارد، مانع است، از بیع به بیع او راضی نیست. باز گفتم اون خانانی که مبطل باطل میدونن به این که ادله صحت فضولی که ما داشتیم در موردی است که نهی در بین نبوده باشد، مثل روایت عروه بارقی که اونجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن بارک الله لک فی صدقت یمینک، اگر چنانچه فرزند منعی از ناحیه پیغمبر صلی الله علیه و آله بود او معصیت کرده بود. نمی فرمودن بارک الله لک، پر بدیهید که قضیه عروه قضیه نبوده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منع کرده باشد. دیناری را بهش مرحمت کردن که برو شاتی بخر، این دو شات خرید و بعد در برگشتنش احد شاتین را به یک دینار فروخ و هم یک شاه هم دینار را برگردون، هم دینار آورد و هم یک شات را آورد که فرمود بارک الله. که در این بس دلیل صحت فضولی این روایت عروه است که در اونجا نهی نبوده است. یا روایت ابن اشیم که پولی را داده به یک عبد معزونی که از قبل مولا معزون در تجارت هست، کسی بهش پولی داده بود به اینکه برو عبدی را بخر و بعد بقیه پول را هم بده که حج بش کنن. این رب پدر خودش را بعد از آنی که او مرد و پول دهنده مرد، رب پدر خود را خرید و پول بقیه پولم بهش داد که حج کنن. و در روایت این بود که اگر ورثه اون بیان اقامه کردن که از پول اونها بوده است، خب مثلا این چیز اون عبد مال اونها خواهد بود، اون عبد اون یعنی پدرش رو که خریده بود اون پدر مال اونها خواهد بود. چه خب این در مورد نیست که از ورثه مولا، از ورثه پول دهنده منعی نبوده از سربین، همه قدر بوده که اذنی داده بوده. روایت رو مفصلا قبلا خوندم دیگه، هم روایت عروه رو قبلا بحث کردن و هم روایت ابن اشعب بالجمله قائلین به این که با منع، با منع مولاک حاسده است، میگن اون روایاتی که استدلال به اونها میشود از برای صحت فضولی در موردی است که نهی ثابت نبوده باشد، پس دلیلی نداریم از برای صحت فضولی در مورد نهی، دلیلی بر صحتش نداریم. دوم اینکه به دلیل بیان اولشون عدم دلیل است، البته اگه دلیلی نبود بر صحت اصالت الفساد جاری است دیگه، استصحاب میشه بقال ملک علا فیه، بقال ملک علا فی ملک ما، بقال مال علا ملک صاحبه. پس دلیل اولشون عدم الدلیل على صحة الفضولی مع المنع من المالک. دلیل دویمشون این است که اگر قبلا نهی کرد عادتا این نهی به حسب عدم رضای باطنی استمرار دارد الى ما بعد العقد الصادر من الفضول ولو آن ما، پس عدم رضا بعد العقد تحقق پیدا میکنه و عدم رضا بعد العقد رد دار و رد و یوجب مطلان العقد. این را استفاده می کنن که این عدم رضا و کراهت باطنی که موجب انفساخ بشود، این را استفاده می کنن از این که اگر موکل با وکیل تنازع کردن، وکیل چیزی را خریداری کرده بود، وکیل گفت که من نه، من به تو اذن نداده بودم، و در روایت این است که این قسم میخوره وکیل، به قسم خوردنش که من به تو اذن نداده بودم ینفسخ العقد، و خود این حلف این اماره این است که این رضایت ندارد، و آنکه اون وکیلی که مدعی وکالت است بر تقدیر چیزی را که خریداری کرده بود، بر تقدیری که وکیلی در شرا نباشد فضولی واقع میشه دیگه، چرا فرمودن که ینفسخ؟ پس معلوم میشه این انفساخ عقد به واسطه عدم رضای لاحق است و عدم رضای باطنی یکو یسد مثلا در رد. پس عمده اونان که قائل به بطلانن، یکی عدم دلیل است وعدم الدليل محط جریان اصالت الفساد میشه، استصحاب بقاء الملک علی بقاء المال علی فی ملک صاحبه میشه. دویم این بود که النهی المتقدم کاشف عن عدم الرضا الباطنی و عدم الرضا مستمر الى ما بعد العقد ولو آدم ما، و عدم الرضا بعد العقد یسد و بسد در رد فیوجب المطلق. شیخ رضوان الله علیه جواب می فرما، اولا می فرما دلیل منحصر نبود، اون روایت عربه، بلکه بیع فضولی، صحت بیع فضولی علی طبق القاعده بود، عمومات اوفو بالعقوب و اوفو بالعقوب و نظیر او موجب بود که قائل بشیم به صحت فضولی بلحوق الاجازه. بس منحصر نبود به روایت عربه، تا بگیم که روایت عربه در جاییست که من از حفظی نباشد. پس دلیل ما یکفی در استدلال به صحت فضولی، یکفی اون عمومات شامل است، حتی در اون مورد بیرا که سبب منع بشود از ماله. ثانیاً می فرمان شیخ در صحیحه محمد بن قیس که از حضرت باقر صلوات الله علیه بود که قضای امیر المؤمنین را بیان فرمودن، که قبلا روایت را خوب ضبط کرده این دیگه، قبلا خوندی مفصلا صحبت کردن برشه، لابد در نظرتون هست یا نوشتید. مولای کنیز میره سفر، پسرش این کنیزک را بفروشد، اون خریدار مشتری هم استیلادش میکند، ولدی غلامی از برای اون مشتری پیدا میشه. بعد که از سفر میاد میاد که این پسرم باع ابنی ولیدتی به غیر اذنی، میفرمان بش که چیزه الولیده مال خانمان خودش ولیده رو بگیر با پسرش، خود الولیدته و ابناها. بعد اون میاد اون که بیچاره اون مشتری بیاد خدمتشون، خدمت حضرت که چاره میخواد، میفرماند پسر اون رو میگیر تا اینکه اون بیعه رو تنفیذ کند. اونم میره پسرش رو میگیره، اونم میاد که پسر من چرا گرفته، میگه لا والله من پسر رو تو بر نمیگردونم مگر اینکه تو پسر من رو برگردونی. اونم ناچار میشه بیعه رو تنفیذ میکنه. پس این بیع فضولی، بیع ولیده که فضولی بود، فرمودن که به اجازه کردن این مالک که اون پدر است این صحیح واقع میشه، تنفیذ میشه این بیع. ترک استفسار است که نفرمودن هل کان الابو ناهیان ولده عن بیع الولیده ام لم یکن، تفصیل ندادن، فرمودن که این چیز این بیع را بعد از آن که او اجازه داد، فرمودن این بیعش صحیح است، نافذ است. پس ترک استفسار این یفید العموم، که اعم از آن که نهی کرده بوده پسر را یا نکرده بوده. فرمود شیخ اینه، ولی ظاهر این است که کلیتا قبول داریم ترک الاستفسار فی قضای الاحوال همجور که من رو بیزای قومی فرمودم دلیل عموم هست، لیکن در صورتی که این ظهور در جهتی نداشته باشد. ویلاخ ترک الاستفسار یعنی این است که استفسار بین قسمین نمیدهن دلیل عموم است، در صورتی است که در احد القسمین ظهور نداشته باشد. مورد این صحیحه اونجا این از صریحا میگه ابنی باع ولیدتی بغیر اذنی، میگه من اذن نداده بودم. ظهورش در اینه که مجرد عدم الاذن است، نه این است که جوری بوده است که اعم باشه از اینکه اذن نداده باشه یا نهی کرده باشد. لیکن خب الله شیخ فرمودن بعد مثلا گویا نظر شیخ گویا یعنی این باشد که این میگه باع ولیدتی بغیر اذنی، این بخواد بگه اذنی که شرط صحت معامله است این تحقق نداشت. نداشتن شرط صحت اعم زادی است که نهیم بوده باشه یا نبوده باشه، شاید نظر شیخ این باشه. بیده ظاهر قضیه این است که مجرد عدم الاذن است، جای این نباشد که آدم استفیدان تبسل که به ترک استفسار کند. بلجم بعد شیخ می فرمان بس ابتداعا فرمودم که صحت بیع فضولی بلحوق الاجازه دلیلش عمومات است، علی القاعده است، و این عمومات هم شامل است، مورد تقدم نهی را هم شامل است. ثانیا فرمودم که صحیحه محمد بن قیس ترک استفسار درش هست. ثالثاً می فرمان دلیلی داشتیم به این که نکاح عبد فضولیان صحیح است، با این که شاهد حال مولا این است که راضی نبوده است. شاهد حال مولا این است که راضی نبوده است. پس اگر چنانچه عدم رضا مانعیت داشته باشد، لازمش این است که این نکاح عبد فضولیان صحیح نباشد، چون شاهد حال مولا این است که راضی نیست. چینی می فرم ولی انصاف این است که شوخ شاهد حالی نداریم که مولا شاهد حال مولا است که راضی نباشه که این محمد تزوج کنه، یه شاهد حال شخصیه که قبل موالی عبید می فرم شاهد حال موالی عبید این است که راضی نیستن به نکاح عبد بدون، ولی قرار چنین میفهمون، ولی ظاهر این است که شهاد حالی ما نداشته باشیم. غایت تقریبی که از برای شیخ کنید فرمایشیشون این است که عقلا کلیتا عقلا از برای عبید را موظف می دونن که رفتار کند بر طبق دستور مولا، که بدون اینکه از ناحیه مولا دستوری برن بدون اینکه دستوری از ناحیه مولا برسد اقدام بیکاری نکنم. از ناحیه فوزیه چون موالی خودشون احد عقلا هستن پس رضایت ندارن. خب یه تقریب گرد به شیخ بکنیم این دور است، ولی انصافشون که این فرمایش ازشون درست نیست. رابعا می فرمان در اون صریحا بود در روایات که انه لم يعص الله و انما عصى سجده. معصیت سید که معصیت مولا، پس با این معلوم شد که معصیت مولا مانعیتی ندارد. پس عبدی که نکاح می کند و معصیت مولا می کند که معصیت خدا را نکرده است، لم یعته به ما لم یشرعه الله تعالی، اونجوری که قبلا معنا کردم روایت را در وقتی که استدلال برای فضولی می کردیم که مفصلا وارد شده و بحث کردم، یعنی لم یعته به ما لم یشرعه الله تعالی و انما اتا به ما لم یرخص فیه المولا. شیخ می فرما اینجا عبارت روایت این است که عصیان السید لا توجب الفساد، که انه گویا شیخ نظر شریفشون این است که معصیت مولا اعم است از این که نهی کرده باشد یا اینکه همه قد اذن نداده باشد. یعنی چه همین معصیت او، یعنی چیزی که مرخص فیه نبود یا که نهی کرده بود. پس به عمومه این که این معصیت سیده مثلا لیست مضرتن لیست مانعتن، که مفاد روایت این است که معصیت سید مانعیت ندارد، او یا نظر شریفشون این است که معصیت اعم است از این که مجرده اقدام به ما لم یرخص فیه المولا باشد یا اینکه اتیان کرده باشد به ما نها عنه المولا، یا نظر شرفش این باشد. و الا اون چی که از خود روایت فهمیده میشه این است که این برخلاف وظیفه مولوی و برخلاف وظیفه عبودیت نسبت به مولا رفتار کرده است. انه لم یعص الله یعنی لم یأتی بما لم یشرعه الله و انما عصا سیده یعنی عصیان کرده که برخلاف وظیفه مقرره‌ای که نسبت به عبید دارن نسبت به موالی که باید سیزان کنن رفتار نکرده. ظاهر روایت اینه، ولی ما بخواهیم که از برای شیخ رضوان الله علیه تقریب کنیم فرمایشون را باید چنین بگیم، بگیم که و انما عصا سیده و عصیان سید اعم است از این که بخواهم مجرد اتیان به مالا بیارد به مالا بیعذن فیه المولا باشد یا اینکه اتیان به ما نها عنه المولا باشد. این هم تقریب فرماشیشون. خامسا می فرما داشت که اگر اتجار بکند اجنبی در مال یتیم وامن است و ربحی که حاصل می شد اون ربح از برای یتیم است، تمام ربح مال یتیم است، کی را حمل شده بود به اینکه در صورتی است که مولا اجازه می کند که قهرن غبطه صغیر این است که این معامله فضولی که به مال او شده است و ربحی پیدا شده است، غبطه صغیر این است که ولی اجازه کرده، ولی زاد در روایت هم بود که الربح للیتیم ضامن است چون مولا ولی نمیتوند اون معاملاتی که خسارت می کند اونا را امضا کند، برخلاف خطه صغیر است. اما اون جایی که ربح می کند بر طبق خطه صغیر است و ولی اجازه می دهد و اجازه دادن این معامله فضولی صحیح واقع میشه. با این که ما بخواییم که این مثلا این را تقلیب کنیم که فرمایش شیخ را که مثلا به معنی علوی مربوط باشه، تقریبش اینه، تقریب شده که این اجنبی تصرفاتش در این مالیتی بدون اجازه ولی منهی عن هست دیگه، حرام است دیگه. پس نهی الهی، اگر در صورتی که نهی الهی همون وقتم که این تجارت کرد و ربح کرد در خود اون تصرف منهی عنه بود، الهی یعنی شرعا منهی عنه بود. پس معامله فضولی که منهی عنه باشه شرعا، او اگر به اجازه ولی این صحیح واقع بشود، یستکشف این که اگر مولا هم نهی کرد بسد نید، اگر مالک هم نهی کرد بعد اون فضولی اقدام کرد، بعد اجازه بده صحیح واقع میشه. پس کما این که تجارتی که اجنبی در مالیتی میکند و ربح پیدا میشد، این تصرفش منهی عنه بود، مع ذلك به اجازه ولی اون معامله فضولی اجنبی صحیح واقع میشد، پس در موردی که مالک نهی کرده باشد و فضولی اقدام کند بعد اجازه بدهد مالک، اونم صحیح واقع میشه، چون ملاک یکی است. تقلیب فرمایششون اینه. ولی اگر چنانچه اونجوری که قائلین به بطلان از اون استفاده میشد که عدم رضای متعدد عدم رضای ولو آن ما بعد العقد یسد و مسد رد فیکون فسخ، در این صورت نهی شرعی چه ربطی به حالت رد مالکی دارد؟ اجنبی از رد مالکی قد غایت تقلیب فرمایشه این بود که گفتم، ولی جوابش هم واضح است. جد که گویند اونا که قائل به بطلان عدم رضا من المالک را که یستمر رو الا ما بعد العقد ولو آن ما که به جای ردی میدونن تا این حد جا که خب رب مربوطی به اول بود، بعد وارد میشن شیخ به این که اونا میگن که عدم رضا بعد العقد این مثلا زای که مستمر بعد عقد ولو آن ما که این بسابه ردی بوده باشد. شیخ می فرما دلیلی نداریم برای اینکه عدم رضا با عدم رضای باطنی این رد است، همه قد می فرما. ولی کاش چیرین می فرما در بسلاح این خیلی فرق است، از گفتنش عجیب است، از گوینده عجیب است. نهی عبارت طلب و ترکه که نهی میکنه طلب و ترک، یعنی این بیع را به وجود نیاور. ردی که میگیم این عبارت است، یعنی که اون موجود را برداشتنه، رفع الموجوده، ربطی به هم ندار. نهی طلب و ترک یعنی وجود نده. ردی که میگیم که فسخه، این رفعه، اونی که موجود شده اونه بر میداره. اجنبی از هم از گفتن این که عدم رضا بعد از عقد این ردو خیلی از قیل اجنبی است، جب که نهی که کرده بود نهی کرده بود که اینه وجود نیاور. این کراهت از وجود پیدا کردن او بود، اما اینکه بعد از آنی که موجود شد اون رد میکنه که بر میداره اون عجبی از اون رد به هم نداره. و اما اینکه این کلمه بگم تا حالا بگم مختصر کردم و انشاءالله رحمان اگر زنده مونده در آینده بحول الله بحث میکنم برهانن اثبات میکنم که اصلا رد هیچ اثر ندارد. اجازه بعد در ردم که برخلاف اونجا که شیخ رضوان الله علیه فرمودن قبلا هم یه وقت اشاره کردم که این عقدی که از فضولیست ربطی به مالک نداره، تا بگیم که ردهو حل العقد، عقد نکرده بود، عقدی که نکرده از اون رو حل میکنه، از گفتنی نیست در عالم. اونه که اشهد به این در آینده به حمله برهانن اثبات میکنم که رد هیچ از رد حتی ردم بکنه اثر نداره، بیر جمله حالا کار نداره. بعد این حالا این چون ایشون میگن بس است که مختصر میکنن. و اما این که برمودن که این چیز موکل قسم میخورد و قسم خوردنش این منفسخ میشود، در یعنی ترافع میکنن. وکیل میگه که من معذور بودم در اشترا، موکل میگه من اذن ندادم، قسم میخورد منفسخ میشه. شیخ میفرما اقدام کردنش بر حلف، خود این اقدام کردنش خودش رده. این اندازه میفرما شرح میدن فرمایش این بزرگوار را. ایشون میفرما این اونی که ما منکریم عدم میگیم که عدم رضا باطنن لیس بردیم، نفرمونه که لا دلیل، میگم که عدم رضا باطنن راضی نبودن رد نیست، لکن اگر اظهار کند رد را اظهار کند او کافیست. و این اقدام کردنش مرحل اظهار کردنش از رد را ولی زن است که منفسخ میشه. والله خلاله.